الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فلعنت الله على أعدائهم أجمعين. بحثی که امروز با شما دوستان داریم راجع به قاعده معروف ملازمه.
شما در جلسه گذشته فرمودید که اقام یک امر قراردادیه، اما استحقاق اقام خوشاره مقدس وقتی اقام میکنه، آیا استحقاق اقام رو هم ملاحظه میکنه یا نمیکنه؟ در واقع استحقاق اقام مقدمه اقامه. چطور میشه خود ذل مقدمه اعتباری باشه اما مقدمش به اطلاع غیر اعتباری باشه؟ این پس فرق بین استحقاق اقام با استحقاق مذمت چیه؟ چون اونی که دست ما ها استحقاق مذمته، اونی که دست شارع استحقاق اقام.
بله، اشکال داره یک امر واقعی منشأ یک امر قراردادی بشه؟ مگه مصالح و مفاسد امر واقعی نیستن؟ مذهب عدلیه رو میگه این امر واقعی منشأ شده برای یک قرارداد به نام احکام. تبعیت احکام مصالح و مفاسد اینه دیگه، مصالح و مفاسد امر واقعی، منشأ شده برای یک امر اعتباری، منشأ شده برای احکام، جعل احکام.
چه شده؟ ولی در اینجا استحقاق عقاب
یه امر واقعی است. استحقاق عقاب یک امر واقعی که از اون عمل به دست میاد. این امر واقعی مثل مصالح مفاسد منشأ شده برای یک امر قراردادی به نام چی؟ عقوبت یا مقدار عقوبت. مشکل نداره. حالا اون سوال دوم اینه که استحقاق مذمت و عقوبت صرف اصطلاحه، به این معنا که آنچه که در عقلا به کار میره و در دنیا تعبیر میکنن به مذمت، آنچه که از ناحیه خدا باشه میگن عقوبت، حالا چه در دنیا باشه یا آخرت. عقوبتی هست این جاها ما میگه بحث اخرویه، بحث دنیاویش، چون خدا نداره الان که بخواد عقاب بکنه و الا این اساسی تفاوت داشته باشه. نه، حتی بعضی ها مثل شیخ دیدید حتما که مثلا یه سری جاها استحقاق مذمت رو قبول میکنن ولی استحقاق عقوبت رو قبول نمیکنن. مثلا اینا تو بحث ما تأثیری نداره که حال بخواهم بهش بپردازیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عرض کردم بحث امروز ما راجع به قاعده ملازمه است. البته درسته ما در مورد خاصی الان بحثمونه که تجری باشه و اونایی که خواستن از طریق ملازمه ثابت کنن حرمت تجری را و حرمت فعل متجرا به رو که دیروز توضیح داد، اینا میگفتن عمل متجربه قبیح عقلا، کسی که آب میخوره به خیال شراب به قصد این که شرابه، این عقلا قبیحه، و کل قبیح عقلا حرامون شرعن، پس عمل متجربه حرامون شرعن. خیلی شکل اول قیاس منطقی. جناب آقای خویی دیدید دیروز فرمود که این صغرا کبرا، کبراش اینجا مشکل داره. کبرایی که بگیم کل و قبیح عقلا حرامون شرعا، چون دوستان بحث ملازمه رو شما جایی نخوندید و آنچه که خوندید کافی نبوده، این مقدار در اصول فقه بحث شده که تو بزنگاه مرحوم مظفر به اعتقاد ما اشتباه کرد. دیگه تو رسائل و کفایه هم نه اینکه استطرادی بوده، بحث استطرادی عیبش اینه که طرف اونطوری که باید نمیپرداد. معمولا هم تو مجلس و همین بحثای جلسه امتحان و درس ها و این مناسلت ها اساتید یه چیزی میگند و میرن. از جاهاییست که بالاخره عرض کردم دیگه به اون کسی که بی اطلاع نیست از پشت صحنه، معمولا افراد حق مطلب و ادا نمی کنن، درست نمی فهمن و به همون کلیات مجلسی می خوان اکتفا کنن، لذا خرف میشه. من دیدم اینجا خوب فرصتیه، ما هم کارش داریم، لازم داریم. جناب آقای خویی هم رضوان الله علیه وارد شده بحث رو، دیدم که جای خوبیست که حالا ما این بحث رو مطرح کنیم. البته مسلم اونطور که من دلم میخواد به عنوان یک به اصطلاح بحث مفصل اینجا جاش نیست و اون فقه و عقلو که من نوشتم دوستان ببینن، انشاءالله برسیم تو مباحث عقل که باز یه جایی براش باز کنیم، چون نه در کفایه هست نه در رسائله، اونجا باز بیشتر صحبت خواهیم. ببینید دوستان، قانون ملازمه، حالا من بیان آقای خویی رو بگم که از نظر درستم پیش بریم. ببینید اولا یه مطلبی رو باید توجه کنید و اون اینه که عقل هیچ وقت حکم نداره، عقل درک داره. اگر تعبیر به حکمم میکنیم، نهایتا باید برش گردونیم به درک. خب این از دقت خوبیه. علتش هم اینه که حکم از شؤون مولاست، حاکم باید مولویت داشته باشه. ما تا یک حاکمی رو براش ولایت تصور نکنیم حق حکم نداره. بنده به زید دستور بدم به چه اساسی؟ لذا هیچ انسانی بر خودش ولایت نداره، چون هیچ کس حاکم نیست، چون هیچ کس بر خودش ولایت نداره. اگر میگیم کل ما حکمه، یعنی کل ما چی؟ ادرکه. حالا همین بحث دوستان، من تو فقه و عقل مفصل چندین صفحه اول بیان دفاع کردم از اینکه عقل حکم داشته باشه، در نهایت جواب دادم. بعد اونجا گفتم پس اگر مراد درکه چرا میگن حکم، بگن درک، که ما اشتباه نکنیم. اینا دیگه انشاءالله اونجا ببینید. در واقع به عنوان یه اصل موضوعی شما از ما اینجا قبول کنید، برهانش و مبانیش و مبادیش اونجا ببینید. خب این یه نکته. حالا مهم نیست چه حکم چه درک. ببینید عقل، حالا من همون تعبیر حکمو به کار میبرم ولی مرادم درکه. ببینید عقل بعضی وقتها میاد درک میکنه که فلان عمل مصلحت لازم و تحصیل داره، یا درک میکنه که فلان عمل مقصده لازم و اجتناب داره. مصلحت لازم و تحصیل یا مقصده چی؟ لازم و اجتناب، به جوری که قاطع میشه که این عمل مثلا مصداق عدل باید انجام بشه، یا مصداق ظلم باید ترک، لازم الاجتناب دیگه، باید ترک بشه. در اینجا یه دفعه رجوع میکنیم به نصوص دینی مثل قرآن و احادیث. میبینیم اتفاقا قرآن و حدیث هم رو این مورد دست گذاشتن. خب این که دیگه نیاز به عقل نداره. ولی یه دفعه میبینیم در این مورد قرآن و نص نکته ای ندارن. علما میگن از همین درک عقل شما میتوانید برسید به چی؟ به یک حکم شرعی، و اون حکمو به شارع نسبت بدید، بگید که عقل مثلا وفاء به عهد رو لازم و تحصیل میبینه و کل ما حکم به العقل که لازم و تحصیل واجب شرعا، پس وفاء به عهد واجب شرعا. گوش کردید؟ این کبرا کل ما حکم به العقل که انه لازم و تحصیل فهو واجب شرعا، این میشه ملازمه دیگه، کبرای ملازمه. اگر دقت کنید، میخوام شما با بحث بیا جلو، من نگم فقط، اگر دقت کنید اینجا حضور عقل قبل از حکم شرعی یا بعد از حکم شرعی؟ قبل از حکم شرعی. حضور عقل به چه شکلیه؟ حضور عقل به درک مصلحت یا درک مقصده؟ مصلحت و مقصده نسبتش با حکم چه نسبتیه؟ در نظر عدلیه علت نسبت به معلول نیست؟ اینجا دوستان میگن عقل در سلسله علل احکام. یه وقت یه جا نشستید، یه کسی صحبت میکنه یا یه کتابی میخونید نوشته قانون ملازمه در سلسله علل ازش حکم شرعی در میاد، یعنی که قانون از درک عقل در سلسله علل حکم شرعی در میاد، یعنی که دیگه امروز معلوم شد، یعنی اگر یک جا عقل قبل از حکم شرعی مکشوف، ما تازه میخواییم حکم شرعی رو بفهمیم، اگر یه جا عقل درک مصلحت کرد یا درک مقصده کرد، مصلحت لازم و تحصیل، مقصده لازم و تحصیل، بذار اینم بهتون میگم، قانون ملازمه در واجب و حرام میاد، در مستحب و مکروه قانون ملازمه نمیاد، که بیانش در خود فقه عقلم ببینید. ببینید قانون ملازمه جاش اینجا، کل ما حکم به العقل حکم به شرها، یعنی اگر یه جا عقل در سلسله علل احکام حضور پیدا کرد، اصلا سلسله علل احکامو بردارید به جاش بذارید چی؟ عقل درک مصلحت کرد، عقل درک مقصده کرد، حکم شرعی در میاد، ولو شما از قرآن و حدیث هیچ دلیلی هم نداشته باشید. حتی لازم نیست که هیچ دلیلی نداشته باشیم، بعضی وقتا قرآن داریم، حدیث هم داریم، عقلم داریم. مگه نخوندید تو مقاصد بارها میگفت یدل علیه الادلتل، این شعار مقاصد نبود؟ یدل علیه الادلتل اربعه، یعنی چه؟ یعنی قرآن میگه، حدیث هم میگه، اجماع هم میگه، عقلم میگه. در بحث حرمت چیز میگه یدل علیه الادله الارضه، در خیلی از بحثات و مقاصد محرمه میگه. میخوام بگم حضور عقل خودش یکی از ادله جدا از نفس قرآن، البته ثمره مهمش وقتی پیدا میشه که ما از قرآن و حدیث نداشته باشیم. خب این دوستان عقل در سلسله علل و قانون ملازمه، اما عقل یه جا دیگه هم پیداش میشه که حکم میکنه، ولی از اون دیگه حکم شرعی در نمیاد. کجا؟ خوب گوش کنید، اون جایی که عقل پس از حکم شرعی حضور پیدا کنه. کجاست که عقل پس از حکم شرعی حضور پیدا میکنه؟ در باب اطاعت و معصیت. مثلا قانون گذار به شما به ما میگه اقیم الصلاة آتوا الزکاة لله علی الناس حج البیت. ببینید بعد از هر کدام از این دستورها که از قرآن استفاده میشه، بعد از هر کدام از این فرامین، یا لا یقتب بعضکم بعضا، لا تشرب الخمر، و امثال ذلک. بعد از هر کدام از این نواهی یا اوامر عقل میاد میگه آقا مولا رو اطاعت کن، میاد یا نمیاد عقل؟ مولا رو معصیت نکن، وجوب اطاعت حرمت معصیت که پس از حکم شرعی میاد. عقل میگه دیگه، عقل میدونید که وجوب اطاعت و حرمت معصیت به درک کیه؟ به درک عقله. عقل درک میکنه که مولا باید اطاعت شود، عقل درک میکند، دلتون میخواد بگید حکم میکند که مولا نباید معصیت شود. از شما سوال میکنم، آیا پس از درک عقل به اطیع الله، یا بگید حکم عقل به اطیع الله، یا حکم عقل به حرمت معصیت لا تعصی الله، آیا حکم شرعی میاد؟ یعنی یه جعل شرعی بعدش میاد؟ در اونجا سلسله علل میگفتیم پس از درک عقل چی میاد؟ حکم شرعی میاد و حکم شرعی کشف میشه. آیا اینجا هم پس از درک عقل یک حکم شرعی میاد؟ میدونید که نمیاد دیگه. چند تا محذور داره. محذور اولش لغویته، لغویته. خب خدا یه بار بگه نماز بخوانید، بعد عقل بگه این فرمانو اطاعت کن، دو دفعه شارع بیاد بگه منو اطاعت کن. خب اگر این بنده حرف گوش کنه، شاره که اول بهش گفت عقلم، بعد گفت این دیگه دو دفعه اطیع الله بعدی چه ثمری داره؟ لغوه. غیر از لغویت اگر دقت کنید تسلسل هم پیش میاد، چون اگر گفتیم بعد از اطیع الله که عقل میگه یه حکم شرعی داریم به نام اطیع الله، حکم شرعی، خب اگر حکم شرعی داریم به نام اطیع الله، دو دفعه عقل میاد چی میگه؟ عقل میگه اون اطیع الله رو اطاعت کن، اونم فرمان خداست دیگه. باز فرض اینه که هر جا عقل بگه اطاعت کن، پشت سرش چی؟ شرع میاد. هی اطیع او رو شارع بگه، بعد عقل بگه درک کن، دو دفعه شارع بیاد طبق ملازمه دیگه. گوش میکنید؟ تسلسل پیش میاد. لذا علما میدونید فکری چی فکری کردن؟ گفتن آقا درک عقل و حکم عقل به اطاعت و معصیت دیگه پشت سرش حکم شرعی نیست. اصولا میدونید که ما غیر از نماز بخوان و روزه بگیر و حج برو، وجوب شرعی دیگه به نام اطیع الله نداریم. ممکنه منبر یا مثلا ماه رمضان که میشه، واجباتو که میگن بگن یک نماز، دو روزه، سه اطاعت خدا. اما یه رندی باشه میتونه بگه اطاعت خدا چیز دیگه این نیست. جز واجبات بشمانیم غلطه، چنانچه جز محرمات بشمانیم غیبت، دروغ و چی؟ معصیت. این غلطه، معصیت همین هستی. گوش میکنی؟ ببینید حضور عقل در این قسم دوم پس از حکم شرعیه، یعنی پس از این که قرآن فرمود نماز بخوان، عقل میاد میگه اطاعت بکن، که این اطاعت بکن معلول اون حکم شرعیه. اینجا دوستان میگن حضور عقل در سلسله معالی، معالی یعنی معلول ها، حضور عقل در سلسله معالیل. هر وقت یه جا نوشتند خوندید حضور عقل در سلسله معالیل، یعنی حضور عقل پس از حکم شرعی. سلسله معالیل یعنی اونایی که آثار حکم شرعیه، اطاعت، وجوب اطاعت اثر حکم شرعیه، حرمت معصیت اثر حکم شرعیه. و قانون ملازمه دوستان، قانون ملازمه بین درک عقل و حکم شرع در سلسله معالیل نیست دیگه، معنا نداره، اصلا لغو حکم شرع بخواد بیاد. تسلسل پیش میاد. بله اصلا واقعیت نداره، یعنی نه اینکه تسلسل محال خارج پیش بیاد، یعنی اگه بخواد صورت بگیره هی بخواد جعل بشه مشکل پیش میاد. حالا اینو داریم بس بحث پس فردا یا فردامون یا پس فردامون، الان جای اشکال اصلا نیست. ببخشید آقای دانش،
گفتم مطمئن
چی یعنی چی؟
چون در اولی هم اینطور نیست که وقتی که عقل ادراک کرد خدا بگه آها این حرام، در اولی هم این کشف میکنه که حرامت به دست ما نرسیده.
بله یعنی از نظر فهم ما و از نظر فهم ما و اثبات اینه، یعنی در واقع ما پس رتبی میگیم، پس رتبی میگیم نه پس چیز. به عبارت دیگه
پس ادراکی بگیم
نیاز نداره پس ادراکی بگیم. ببینید حضور عقل در مصلحت، نسبت مصلحت به حکم چه نسبتیه؟ علت و معلول دیگه. حضور عقل در اطاعت و معصیت، نسبت اطاعت و معصیت با حکم چه نسبتیه؟ علت و معلول. اگه پس هم میگم پسی که بین علت و معلول میگن، وگرنه میدونید که زمانا بین علت و معلول فاصله نیست. ادراکی هم تعبیر کنید غلط نیست، اونم مطلب درست. بپرسید دیگه، راه باز شد. اگه حاضر امر
بعد از اندسته حکم شرعی هست یا کلی اطیع الله و اطیع الرسول یا اطیع الله
فرقی میکنه؟
یعنی
اطیع الله، هر اطیع اللهی هر جعلش ممکنه جلوتر باشه. یه قانونگذار اول بگه اطیع او اطیع اونی، بعد چه کار کنه؟ بعد چه کار کنه؟ دستوراتشو بده. اما بخواد واجب فعلی بشه بر انسانها کی هست؟ پس از جعل شرعیه. تأثیری تو بحث ما نداره، نداریم. فقط حسن اطاعت و قبه معصیت نداریم دیگه، فقط حسن اطاعت و قبه معصیت. لذا شما که اصول فقه درس میدید بیشترم مزان اشتباه هستید. تنها موردی هم که ما حکم ارشادی داریم، آخه تو طلبا معروف شده که هر جا درک عقله حکمش چیه؟ ارشادیه. آقای مظفر اینجوری القا میکنه، بعدا ما میخونیم اساتید هم به ما میگن. در صورتی که هر جا درک عقله حکم ارشادی نیست، مگه قبح کذب عقلی نیست؟ ولی حرمت کذب حکم ارشادیه؟ نه. اونجایی میگن حکم ارشادی که شارع نتونه جعل داشته باشه، یعنی جعل لب باشه به تعبیری که گفتم، یا تسلسل باشه، که فقط هم دو مورد داره: حسن اطاعت، وجوب اطاعت و قبح معصیت. کسی هم مثال دیگه بزنه خلط مقهد کرده. لغ نیست در کز، لغ نیست دیگه در کز، لغ نیست. بله اگر بگیم ارشادی، هر چه که عقل درک کنه ارشادیه. خب بعد باید ارشادی رو تقسیم کنیم به ارشادی مولوی و غیر مولوی، که شما اینا رفتن با این اصطلاح نیومدید، یعنی کتابان با این اصطلاح نیست. بگذارم حالا دوستان ببینید بحث رو در فقه عقل حتما ببینید. اجازه بدید الان خیلی وسط مطلبی. ببینید ما تا اینجا فهمیدیم، یعنی واقعا دو نکته فهمیدیم. یه نکته این که عقل درک داره نه حکم، این برای ما خیلی مهم نیست، فقط باید خارجم بدونیم. نکته دوم اینه که عقل گاهی در سلسله علل احکام حضور پیدا میکنه، گاه در سلسله معالی. قانون ملازمه در سلسله علل میاد، در سلسله معالیل نمیاد. درست شد؟ حالا آقای خویی میفرماید که اون جایی که قانون ملازمه میاد کجا میاد؟ سلسله علل. شما واقعا نمیتونید کشف حکم شرعی بکنید. این دوستان شعار ایشونه در اصول و در فقهش که عقل نمیتواند یک جا قاطع بشه به همه ملاکات احکام. آخر ما گفتیم عقل در سلسله علل اینه که درک کند مصلحت لازم التحصیل، یا درک کند مقصده لازم الاجتناب. کجا عقل همچون توانی داره؟ شما دارید یه باری رو دوش عقل میذارید که عقل عاجز از اون باره. واقعا ما میتونیم یه جا به عقلمونا قاطع بشیم که این مصلحت لازم و تحصیله، حتی نزد شارع هم هیچ مانعی نداره، مگر معصوم باشیم، عالم به غیب باشیم. و الا کجا ما میتونیم؟ نقلی که آقای خویی در نجف فرموده بود، من این قضیه سی تا شطور برای سه انگشته، میدونی که قطع زن و 20 شطور برای قطع چهار انگشت، ایشون گفته این حکم شرعی دیگه من رو از من سلب اعتماد کرد که هیچ کجا به نام عقل حرف نزنم. که باز ما این بحثم آوردیم اونجا ملاحظه بکنیم، ایشون میگه. لذا ایشون دوستان شعارش اینه که قانون ملازمه در سلسله علل مشکل نداره ولی صغرا نداره. حالا اینجا که من براتون نوشتم میگه یا نداره یا نادرتون جدا، ولی در مثل محاضراتش جلد مواد اول میگه اصلا نداره، به طور قاطع میگه صغرای ملازمه ما نداریم. فرضش خوبه، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، اما این صغراش کو؟ کجا داریم که حکم عقل به این که این کار مصلحت لازم و تحصیل داره حتی نزد شاره؟ من میدونم. یا عقل بگه این کار مقصده لازم و اجتناب داره حتی نزد شاره؟ من میدونم. کجا این ادعا رو میتونه بکنه؟ ببینید، پس قانون ملازمه صغرا نداره، بلذا ایشون میگه روایاتی داریم که ان دین الله لا یصاب بالعقول یا به عقول الرجال. این روایات چی میخواد بگه؟ ان دین الله لا یصاب بالعقول. و اما مورد ما، از شما سوال میکنم مورد ما چیه؟ اون استدلال طرف میگفت قبح تجری، نمیگفت، میگفت تجری موجب قبح عمله و هر چه که قبیح باشه عقلا حرام است شرعا. ایشون میگه این در سلسله معالیله، در سلسله معالیل که بنا شد ملازم اصلا نیاد، پیاده نشه. خیلی جالبه، اونجایی که ملازمه هست صغرا مشکل داره، اونجایی که مورد داره مثل همین بحث تجری بگید آقا ملازمه نیست. در آخرم میفرماید که شما آقا میخواید حرمت شرعی تجری برای چی ثابت کنید؟ به مشهور میگه ایشون، میگه شما میخواید از طریق ملازمه حرمت شرعی رو برای چی ثابت کنید؟ بله، حسن ما نواهی شارع رو، عوامل شارع رو برای چی ثابت میکنیم؟ بله، برای اینکه مردم گوش کنن دیگه، برای تحریک. خب اگر کسی عقل باشه همون حکم عقل کافیه، اگرم عقل نباشه هزار تا نهجش هم بکنه اون عقل نیست دیگه، لذا اصلا لغو بیهودم هست. این غیر از اشکال قبله ها. این دوستان حدود دو سوم صفحه ما از یه صفحه مصباح الاصول ایشون خیلی حرف اینجا ریخته. دوستان من توضیح هم دادم، پیش مطالعه هم کردید، حتما حسن زن اینجور اختضاع میکنه. و یه بار دیگه هم باز کلمات رو ببینید، اگه احیانا مطلبی از چشمتون افتاده به دست بیاد.
بیان ادعای اول تدوریه در
سلسله
معالیه
چی؟ ما خود از خود ایشون بخونیم بیاره. ببینید بعد نیست یه کمی خیس بخوره، حال مثلا فوری وارد نقدش بشیم میشکنه، خیس بخوره بهتر. ببینید آقای دانش، هم وسط صفحه 1573 و اخرا داره. بله و اخرا یدرک العقل ما هو و فی مرتبت معلولات الاحکامش شرعی. گاهی عقل حضور پیدا میکنه درک میکند عقل آنچه که در مرتبه معلولات احکام شرعیه، مثل این که درک میکند حسن اطاعت را و قبح معصیت را. اطاعت و معصیت بعد از حکم شرعی میشه در سلسله چی؟ معارف. فَإِنَّ هَذَا الْحُكْمَ الْعَقْلِي فَرْعُ ثُبُوتِ الْحُكْمِ شَرْعِيِّ الْمَوْلَوِي. این درک عقل بعد از حکم شرع میاد، بعد از مثلا اقیم الصلاه، آت الزکات. و حکم العقل به قبح تجری و حسن الانقیاد من هذا القبیل، یعنی از قبیل دوم سلسله معالی. فقاعدت الملازمه اجنبیت هم، قاعده ملازمه در سلسله معالی که نمیاد اجنبی. پس معلوم شد آقا دانش ایشون بیان خاصی نداره دیگه.
قبح تجری که منظور
علتش چیه؟ قبح تجری علتش همون حکم شرعی حرمت شرابه. اگر ما حرمت شراب نداشتیم، تجری دیگه نسبت به شراب نداشتیم، پس معلول اونه. حتی ایشون نداره ها، دیدید که من خوندم که بگم ایشون چیزی نداره، باید خودمون اضافه کنیم. حتما اینو میگه ایشون دیگه، چیزی که نمیشه گفت در سلسله معالی. یعنی اگر شما اصلا شارع چیزی به نام شراب حرام نکرده بود، بله چیزی به نام شراب حرام نکرده بود، حالا یه نفر این فرض میکرد این شرابه، قاطع بود که شرابه، تجری محقق میشد. همیشه تجری در کدام محیط پیداش میشه؟ در محیطی که قبلا حکم شرعی اومده باشه. پس میشه سلسله معالی دیگه. فرمایش آقای خویی به نظر ما دوستان از چهار جهت مناقشه داره. شما حالا بفرمایید.
در سلسله معالی باشه یا
علم توضیح بدید. ولی بالاخره معلول حکم شرعیه دیگه. حال بذارید این جهات بحثش شاید یکیش همین باشه دیگه. بله شاید یکیش همین باشه. ببینید اولین به اصطلاح مناقشه فرمایش ایشون، این شعاریه که ایشون سر میده بار هم تو محاضرات تو مصباح الاصول، که قانون ملازم صغراییه که کبرا نداره، به همون بیانی که توضیح دادم. من دوستان در فقه و عقل بله کبرایی که صغرا نداره، بله من دوستان آخه ایشون متأثر از استادشه اصفهانی، اصفهانی هم متأثر از استاد و استادش شیخ انصاری. این حرف مال این سه نفره، اصل شیخ انصاری، بعدش اصفهانی، بعدش هم ایشون، که من کلمات این سه بزرگوار رو تو فقه و عقل آوردم و اونجا از خود این سه نفر نمونه های آوردم که خودشون برای این کبرا چیکار کردن؟ صغرا درست کردن. این بهتره دیگه، از دیگران بیاریم میگن خب ما قبول نداریم. یعنی خود این حضرات فقهای سلاف به این حرفشون وفادار نمانده، ضمن اینکه رویه فقهی هم اینجوری نیست. ما دوستان عقل از صحنه در نکنیم، عقل دینی و دین عقلی دو تا با هم، روایات و آیات اینجور نیست و منتها درست تحلیلش بکنید. این یک، این اولا خود اینا وفادار نماندن، آدرس هم هست مراجعه کنید اونجا میبینید، من دیگه اونا رو وارد نشم. دوم، اشکال دوم شعاریه که تو بعضی کتابا اومده، بازم خدا رحمت کنه شیخ انصاری رو، ان دین الله لا یصاب بلغور. شما یک متن حدیثی پیدا کنید یه همچون روایتی، من کار به سند چم ندارم، ما اصلا نه این که روایات به قول آقای خود اصلا یک روایت ضعیف هم نداریم، نداریم. حالا بعد نرید آقا اصول فقه رو بیارید، اونجا نوشته ورد ان ائمه اهل البيت علیهم السلام ان دین الله لا یصاب بالعقول، و بعد میگه میره به رسائل شیخ. خب رسائل شیخ که منبع حدیثی نیست که. باز نرید مثلا یه کتابی چون اینا رو پیشگیری میکنم ها، بگید آدرس داده، میره منبع رو نگاه میکنم، اینی همچون چیزی وجود نداره. اونی که دوستان داریم در روایات نکوهش عقول ناقصه، بله داریم که دین خدا رو با عقول ناقصه یا قیاس که مبتنی بر عقل ظنیه، یا رأی، یا فتوا دادن به غیر علم، یا عقول رجال، که اصلا دوستان اگر فضای ورود این روایات رو شما نگاه کنید، فضای ورود این روایات زمان صادقین علیهم السلام هست و ائمه قبل از اینها، که انسانهایی به نام استفاده از عقل و رأی به عقول خودشون، اونم عقول عاجز، عقول علیم استناد میکردن. امام میگن این عقول رجال، رجال یعنی ابو حنیفه، یعنی شیبانی، یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی چی؟ این اینا رو خود دین رو از اینا بگیرید بیچاره میشید. لا یقوا من الاسلام الا اسمه. اینه. اما یک روایت نداریم که از عقل ملامت کرده باشد به طور مطلق. نداریم. حتی جالب بودیم دوستان، ما تقسیم عقل هم نداریم. آخر میگن عقل ریاضی، عقل شهودی، عقل عرفانی، عقل فلسفی، عقل کبرایی، صغرایی. این تقسیمات یه تقسیماتیست که بعدن پیدا شده و عرفا و ریشش هم از مسیحیت، چون اونا عقل رو مذمت کردن و بعد کشیده شد به افکار ما و پای استدلالیان چوبین بود از این حرفا. و یعنی ما این تقسیمات نداریم در متون دینی و نصوص دینی. این هم جهت چندم، جهت دوم. جهت سوم و چهارم دوستان توضیحات بیشتری میخواد انشاءالله فردا.